ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای آتی از خود انعطاف نشان دهد. ایران از نصب سانتریفیوژهای جدید همزمان با آغاز مذاکرات با آژانس خبر داد. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید هیچ اتفاقی در انتخابات ریاست جمهوری آینده رخ نخواهد داد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. دعوت میکنم شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا باشید. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای آتی با گروه 5 به علاوه 1 از خود انعطاف نشان دهد. خانم اشتون که روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل حضور یافته بود، خطاب به اعضای شورا این سخنان را ایراد کرد. قرار است روز 26 فوریه 10 اسفند ماه مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در آلماتی قزاقستان برگزار شود. کاترین اشتون به عنوان نماینده گروه 5 به علاوه 1 تا کنون چند بار با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران دیدار و گفتگو کرده که نتیجه ملموسی در بر نداشته است. همزمان با آغاز دور 8 مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از نصب سانتریفیوژهای جدید در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی روز چهارشنبه گفت که از 1 ماه پیش نصب نسل جدید ماشین‌ها در سایت نتنز آغاز شده است. وی افزود به اندازه‌ای که برنامه‌ریزی کردیم، ماشین‌ها را تولید کرده و نصب آن را به طور تدریجی انجام می‌دهیم تا آزمایش های مربوط به نسل جدید را تکمیل کنیم. هیئت ایرانی به ریاست علی اصغر سلطانیه و هیئت فنی و کارشناسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به سرپرستی هرمان ناکارتس به ایران آمدند، روز چهارشنبه در مقر سازمان انرژی اتمی ایران دور 8 مذاکرات خود را آغاز کردند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه گفت رصدهای نیروی انتظامی نشان می‌دهد که هیچ اتفاقی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری رخ نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی افزود این نیرو شرایط را در روزهای انتخابات رصد می‌کند تا به گفته وی اقداماتی که باعث ایجاد ناامنی شود و امکان بروز بحران و فتنه را دارد شناسایی کند. با وجود این، فرمانده نیروی انتظامی از شگیری قرارگاهی به نام قرارگاه انتخابات در نیروی انتظامی خبر داد ولی در مورد مسئولیت‌ها و وظایف این تشکیلات توضیحی نداد. وبسایت خبری کلمه روز چهارشنبه خبر داد که 2 دختر میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت به دادسرای اوین احضار شدند. این دومین بار ظرف 2 روز اخیر است که فرزندان موسوی و رهنورد احضار می‌شوند. بر پایه این گزارش، کوکب موسوی و نرگس موسوی در تماس‌های جداگانه‌ای که افراد ناشناس با آنها گرفتند، برای صبح روزهای پنجشنبه 26 بهمن ماه و شنبه 28 بهمن به دادسرای اوین احضار شدند. سایت کلمه نوشته که به دختران میرحسین موسوی گفته شده است که این احضارها برای دریافت توضیحات و تکمیل پرونده آنها انجام می‌شود. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه صحنه باشید که نگاهی است رادیویی به دنیای تصویر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویر.
به صحنه این هفته خوش اومدید. محمد زرقامی هستم در غیاب بابک غفوری آذر، مجری و تهیه کننده این برنامه، که این هفته رو در کنار شما شنونده های خوب این برنامه خواهم بود.
سینمای ایران.
مهمترین خبر سینمای ایران جشنواره فیلم فجر بود که 31مین دوره خودش رو پشت سر گذاشت و باز همین جشنواره پر از سر و صدا و حاشیه بود. از حاشیه‌های سیاسی گرفته تا خود انتخاب فیلم‌ها و مسائل مبتلا به سینمای ایران، تا جایی که حتی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان هم بر برخی حرف‌های حاضران و برندگان از جمله علیرضا داوودنژاد و حمید فرخ‌نژاد در روی صحنه که بر کلمه سبز تأکید کرده بودند خورده گرفتند. اما همینجا اجازه بدید که بریم سراغ فهیمه خضر حیدری و باقی ماجرا و آنچه که در اختتامیه این جشنواره گذشت رو از زبان فهیمه بشنویم.
سینمای ایران.
31 جشنواره فیلم فجر یک شنبه شب به کار خود پایان داد. برگزیده ها معرفی شدند و سیمرغ ها را هم به خانه بردند. اما مراسم پایانی جشنواره فیلم امسال چندان هم بی‌حاشیه نبود. هیئت داوران جشنواره با انتشار بیانیه تند و تیز و کم سابقه و خواندن آن در مراسم اختتامیه بیشترین نگاه ها را بر خود متمرکز کرد. هیئت داوران جشنواره 31 در بیانیه‌اش صراحتاً مسئولان و متولیان فرهنگی را به از بین بردن اشتیاق مردم برای رفتن به سینما متهم کرد و گفت مردم در ایران با سینما قهر کردند. اینها را طیف رنگارنگی از سینماگران ایرانی بودند که گفتند از جمال شورجو، ضیاءالدین دوری و داوود میرباقری گرفته تا بهروز افخمی و رسول صدرعالی و مهدی فخیم‌زاده. بیانیه هیئت داوران را آقای فخیم‌زاده خواند.
سالی که گذشت برای سینما ایران سال خوبی نبود. از میان فیلم‌هایی که به نمایش عمومی درآمد، آنها که می‌توانستند پرفروش باشند و تماشاگر قهر کرده را به سینما برگردانند، در نیمه راه نمایش از پرده پایین آمدند. با این سنگ‌اندازی‌ها مجموع تعداد بلیت فروخته شده برای فیلم‌های ایرانی در طول یک سال گذشته از 10% جمعیت ایران کمتر شد و به عبارت دیگر بیش از 90% ایرانیان در طول سال گذشته حتی یک بار هم قدم به سالن سینما نگذاشتند.
اما سیمرغ‌ها هم کم‌حاشیه نبودند. اهدای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن به پگاه آهنگرانی، بازیگر جوان سینمای ایران، یکی از حاشیه‌ها بود. پگاه آهنگرانی که فیلم مستند دهنمکی‌ها را هم در کارنامه خود دارد، کمی بعد از پخش فیلمش از شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی بازداشت و روانه زندان شد. موضوعی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با دست گذاشتن بر آن در یادداشتی تند و تیز از داوران جشنواره خواست جایزه‌ای به خانم آهنگرانی ندهند. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش یک مرد هم به بازیگری رسید که خیلی‌ها از سال‌ها پیش منتظر بودند تا جایزه بگیرد. حمید فرخ‌نژاد که وقتی روی سن رفت تا جایزه‌اش را از سعید راد بگیرد، خطاب به همه گفت همیشه سبز باشید. و کلمه سبز به دلایل اعلام نشده هنگام پخش در تلویزیون دولتی ایران حذف و سانسور شد.
حمید فرخ‌نژاد عزیز،
سلام و عرض ادب و احترام برای همتون. آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که سبز و سلامت باشین و همیشه.
اما بعد از این گزارشی که شنیدیم، اجازه بدید که سراغ یک فیلمساز قدیمی بریم که جشنواره امسال رو دنبال کرده و ببینیم که این فیلمساز نظرش درباره چند و چون برگزاری این جشنواره چی بوده. محمد متوسلانی کارگردان فیلم‌های خوبی همچون سازش، ذبیح، کفش‌های میرزا نوروز و دو روی سکه میهمان این لحظه برنامه صحنه است. آقای متوسلانی، جشنواره امسال رو چطوری دیدید و به نظرتون تولیدات سینمای ایران امسال در چه موقعیت و وضعیتی قرار داشت تا اونجایی که شما دنبال کردین؟
حالا من فقط میتونم بگم که از سینمای بدنه که بسیار ضعیف بود از اون جهت، یعنی سینمایی که بتونه مخاطب رو جذب کنه. اگر مجموع رو بگیرید، شما فقط دو سه تا فیلم هست که احتمالاً ممکنه که مثلا جذب مخاطب داشته باشه.
فیلمسازای قدیمی چرا حضورشون امسال کم رنگ بود نسبت به سال گذشته؟ مثلا شما مسعود کیمیایی رو که هر سال معمولاً فیلم داشت، امسال نداشتیم.
توی سال فیلمساز بود. ببینید، شرایط فیلمسازی برای که خیلی بد شده، چون که برای سینما اتفاق افتاده از سال گذشته و به خصوص اوایل امسال، دیگه کسی جرأت نمیکنه بره طرف، یعنی آدمای حرفه‌ای برن طرف فیلمسازی. یک دوم تحت اونایی که میرن امکان ساخت پیدا نمیکنه. من میدونم که آقای کیمیایی بسیار کوشش کرد که فیلم بسازه، چند تا تر هم داد ولی هیچ کدوم موفق نشد که مجوز بده. برای اینکه الان آدمهای حرفه‌ای میدونن که شما اگر فیلمتون یک مسئله خاص نداشته باشه، نمیتونی مخاطب رو جذب کنی. اگه فیلم باشه یک چیز معمولی، خب همون چیز معمولی رو مردم تو همین تلویزیون خودمون که دارن تماشا میکنن، تلویزیون بیرون هم از قاهره هست که اصلا جذب‌تر داره نشون میده. سی دی و دی وی دی هم که در دستشون هست، برای چی بس کنن که پس خرج زیادی بکنه؟ بلند شما به سینما با این ترافیک و با این هزینه ها و با این مسائل درد سر بلند شما به سینما. به همین دلیل شما داریم میبینید که خود فروش فیلم ها رو نگاه کنید دیگه، همین تو همین چند وقت ببینید چند تا فیلم گذاشتن و اینا بی سر و صدا اومدن و رفتن. خب این چجوری میتونه که یه تغییر کننده بیا سرمایه گذاری بکنه؟ با این ناامنی که در مورد اکران وجود داره، همون همون چیزی که در بیانیه همیت داوران بود اشاره به این مسئله داشت. شما این همه مشکلات داری بعد تازه امنیت هم نداری، یعنی همه اون حبسخانه ها رو که بگذرونی نمیدونم که نامت تصدیب بشه و بدبختی ها رو به تلویزیون فیلم رو بسازی و باز حبسخانه رو بگذرونی تا بتونی پروانه واسه اون فیلم بگیری، بعد تازه میان یه دیگه جایی مثل حوزه هنری میگه آه این فیلم ها رو من قبول ندارم تو سینما ها نمیذارم. خب یه حوزه هنری که از مجموع سینما یه ایرانی شد یک سری خوش مال اوناست، شهرداری هم از این تبعیت میکنه، یک سری این پریس ها اینا اصلا پولم میده ما نیست با هم دیگه دست بشه. بعد تازه یک جایی که میذارن یه دیگه میگن تو خیابون اونها جلو رو میگیرن، میگن حق نداره این فیلم نمایش بده.
سینمای جهان.
خب الان بابک غفوری آذر تهیه کننده برنامه صحنه خودش پشت خط تلفن این برنامه است تا با هم صحبت کنیم درباره 63مین دوره جشنواره فیلم برلین. خب بابک برای ما بگو که الان در 63مین دوره جشنواره فیلم برلین چه جوی حاکمه و امسال چه فیلم‌هایی در این جشنواره به نمایش در اومدن به ویژه در بخش رقابتی جشنواره؟
تا حالا که الان ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم و تقریبا نیمی از فیلم‌های بخش‌های مختلف نمایش داده شده، کم و بیش میشه گفتش که سایه پررنگ سینمای اروپا و بعد از اون سینمای تا حدودی حوزه خاورمیانه و جشنواره سنگینی میکنه. غیر از نمایش فیلم افتتاحیه که ساخته اخیر وان کاروای فیلمساز شناخته شده بود، بعد از اون از اون چی که تا به حال در برلین گذشته میشه به دو سه تا فیلم اشاره کرد. مشخصا یک فیلمی از شیلی به نام گلوریا ساخته سباستین لیلو تونسته نظرات بیش از بقیه فیلم‌ها به سوی خودش جلب کنه و در نظرخواهی‌های مختلف از منتقدان و تماشاگران پیگیر این فیلم بیشترین امتیازها و بازخوردهای مثبت رو داشته. بعد از اون فیلم میشه به ساخته تازه اولریش سیدل اشاره کرد، فیلمساز آلمانی که در واقع در تکمیل یک سگانه که با نام بهشت ساخته، این بار در قسمت سومش با نام امیدواری تونسته اون هم در برلین خبرساز باشه و نظرات رو جلب کنه.
امسال ایران گویا حضور رسمی به اون معنا نداره و تنها فیلمی که قرار به نمایش در بیاد فیلم جعفر پناهی، فیلمسازی که به دلیل اتهام‌های سیاسی از فیلمسازی محروم شده.
در واقع همینطور که تو میگی درست هستش، در واقع به عنوان فیلمی که محصول رسمی جریان مدیریتی سینما ایران باشه امسال فیلم حضور نداره، اما دو فیلم در جشنواره برلین به عنوان آثاری از ایران شرکت کردن. یکی یک مستند هستش که نامش هست فیفی از خوشحالی زوزه میکشه، درباره زندگی بهمن محسس نقاش شناخته شده ایرانی هستش که در واقع سازندش هم میترا فراهانی، یک فیلمساز و نقاش مقیم کشور فرانسه محسوب میشه که در جستجوی بهمن محسس به ایتالیا میره و اونو میتونه پیدا کنه و تونسته روایت جذابی هم از ماهای پایانی زندگی نقاش و مجسمه ساز شناخته شده ارائه بده. اما اثر بعدی فیلم بسیار خبرساز پرده هست، همونطور که پیش بینی میشد کرد در واقع جعفر پناهی در جشنواره حاضر نبود، اما کامبوزیا پرتوی همکارش که به عنوان یکی از دو کارگردان فیلم مطرح هست همراه مریم مقدم بازیگر این فیلم در برلین حاضر بودن، به سوالهای رسانه ها هم جواب دادن. یکی از شلوغ‌ترین‌های برلین و این فیلم پرده پشت سر گذاشت.
چه سوال و جوابهایی صورت گرفت؟
مهمترین محور سوال ها درباره نحوه ساخته شدن فیلم بود که آقای پرتوی با این توضیح که ما به عنوان تلاشی برای تصویر کردن این روزها و لحظاتی که جعفر پناهی میگذره تصمیم ابتدا به نوشتن یک فیلمنامه گرفتیم و بعد از اون تلاشی کردیم برای اینکه آیا این فیلم امکان ساخت پیدا میکنه یا نه، که شرایط به گونه پیش رفت با توجه به شرایطی که کل داستان در یک فضای محدود در داخل یک ویلا در شمال ایران میگذره امکانش رو گفتن که فراهم شد با یک گروه بسیار محدود 5 یا 6 نفره فیلمسازی که تونستن این فیلم رو بسازن و به گونه هم امکان رسیدنش رو به برلین فراهم کنن.
به پایان این برنامه صحنه رسیدیم، امیدوارم که خسته نشده باشید و همچنان پر انرژی با رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سر زلف تو ایمان ماست، درد غم عشق تو درمان ماست، مجلس ما بی تو ندارد فروغ، زان که رخت شمع شبستان ماست، زان که رخت شمع شبستان چوگان توست، هر دو جهان عرصه میدان ماست، تا دل ما عرصه چوگان توست، هر دو جهان عرصه میدان ماست، زلف سیاه تو در آشفتگی، زلف سیاه تو در آشفتگی، صورت این جمع پریشان ماست، صورت این جمع پریشان ماست. چون نرسد دست به لعل لبت، چون نرسد دست به لعل لبت، خاک در چشمه ایوان ما، گفت خیال تو که خاجو هنوز، گفت خیال تو که خاجو هنوز، عاشق و سرگشته و حیران ما، عاشق و سرگشته و حیران ما. سر زلف تو ایمان ماست، درد غم عشق تو درمان ماست، مجلس ما بی تو ندارد فروغ، زان که رخت شمع شبستان ماست، زان که رخت شمع شبستان
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Oh, به غنیمت شمره دوست دم عیسی صبح تا دل مرده مگر زنده کنی کین دم از
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون این چی کار با تون میکنم.
جای اون دارد که چندی همراه صحرا بگیرد. سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم، مو به مو دارم سخن ها نکته ها از انجمن ها، بشنو سنگ بیا با بشنوی سازم اکنون با شما دم سازم جای آن دارد که چندی همراه صحرا بگیرد، سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم، مو به مو دارم سخن ها نکته ها از انجمن ها، اشنو ای سنگ بیا با اشنوی سازم اکنون با شما دم سازم اکنون. شمع خود سوزد چو من در میان انجمن، راهی اگر آبی کشد دلها بسوزد، راهی اگر آبی کشد دلها بسوزد، چنین آتش به جا مصلحت باشد هما، با عشق خود تنها شود تنها بسوزد، با عشق خود تنها شود تنها بسوزد، من یکی مجنون دیگر در پی لیلای خیشم، عاشق این شور و حاله، عشق بی پروای خیشم، تا به سویش ره سپارم سر ز مستی بر ندارم، من پریشان با دل خون با همین دنیای خویشم،
ساعت 23:30 11:30 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان باشید. ایران از نصب سانتریفیوژهای جدید همزمان با آغاز مذاکرات با آژانس خبر داد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای آتی از خود انعطاف نشان دهد. سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که درآمد نفت ایران در سال 2012 40 میلیارد دلار کاهش یافت. فرمانده نیروی انتظامی میگوید هیچ اتفاقی در انتخابات ریاست جمهوری آینده رخ نخواهد داد. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بار دیگر به دادسرای اوین احضار شدند. مذاکرات ایران و هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در تهران آغاز شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در حال حاضر موضوع بازدید از پارچین مطرح نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد هر آنچه لازم باشد برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. قطر سفارتخانه سوریه در دوحه را به ائتلاف ملی سوریه تحویل داد. روسیه برای دولت مالی اسلحه و مهمات سبک ارسال می‌کند. سازمان مجاهدین خلق می‌گوید حمله به اردوگاه آزادی در عراق به دستور آیت الله خامنه‌ای انجام گرفته است. محمود احمدی نژاد وزیر برکنار شده تعاون کار و رفاه اجتماعی را به سمت معاون رئیس جمهوری منصوب کرد. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تصدی چاک هیگل به وزارت دفاع این کشور را تصویب کرد. و این بود سرخط چند خبر مهم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ها از رادیو فردا.
جمعی از شاگردان پرویز تنابلی مجسمه ساز مطرح ایرانی در قالب گروهی با عنوان زرک نمایشگاهی را در تهران برگزار کردند. در این نمایشگاه با عنوان مجسمه های پوشیدنی آثار 30 مجسمه ساز به نمایش درآمده که شاگردان نخستین دوره کارگاه های جواهرسازی پرویز تنابلی بودند. در این نمایشگاه آثاری ارائه شده که علاوه بر کیفیت هنری و ارزش آنها به عنوان مجسمه، از جنبه کاربردی نیز برخوردارند و میتوان از آنها به عنوان زیورآلات تزئینی استفاده کرد. این نمایشگاه که از 27 بهمن ماه امسال در گالری ماه مهر تهران برپا شده تا 23 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
کوچه ها از تر سنگین تر شد، یک آه هم پر می کند تا شب رنگین تر
کسی با عشق هم خوشبخت نیست. قبلوس برمیخیزد و ما را تماشا میکند، شعله فرو میافتد و در بحاشا میکند. چله به چله
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
صدای فرداست. رادیو فردا.
Thank you.